هندسه 287 خارج اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین، انه خیر و ناصر بابا. نتیجه بحثایی که تا اینجا داشتیم این شد که عمدتا آن چیزی که تعیین کننده هست در تداخل و عدم تداخل، قرائن خاصه، ارتکازات، تناسبات و موضوع، اینجور چیزها هست. ما گفتیم شاید بتونیم این قرائن رو در این چارچوب هایی که ذکر می کنیم در این چارچوب ها بگنجونیم. اون اینه که اگر شرط ما، جزای ما عنوان قصدی باشه، ولو احتمالا در واقع اون چیزی که در جزا ما می دونیم اخذ شده، اون مقداری که مسلم است، قصد خود اون عنوان شرط هست. اما اینکه اون عنوان عدم شرط دیگر هم باید قید باشه، اون دیگه دلیل نداریم. اذا اجنبت فقتصل، اذا مسست المیت فقتصل، این معناش این هست که شما اذا اجنبت، مثلا اگر عنوان قصدی باشه اقتصال، اذا اجنبت فقتصل قسلن به قصد الجنابه. یکی هم میگه فقط سل قسلن به قصد مثل میت. خب ما اگر قرینه از خارج نداشته باشیم، میگیم یک قصد واحد به قصد هر دو باید کفایت کنه. یه در واقع تداخل در اسباب نیست. دوتا مسبب ما داریم، یکیش غسل به نیت جنابت، یکیش غسل به نیت مس میت هست. وجوب مختلفی به وسیله این دوتا سبب ایجاد میشه، ولی مکلف رخصت دارد، ممکن است براش، امکان داره که هر دوی اینها رو با یک عمل وحدانی انجام بده. هرچند هم میتونه با دو عمل انجام بده، یعنی میتونم من با یک عمل هر دو قصر رو انجام بدم، میتوانم با دو عمل هر دو قصر رو انجام بدم. طبیعتاً تو به قاعده است کفایتش، یعنی ما نیاز با دو تا نیت، مثل اکرم العالم و اکرم الهاشمی، اون عنوان خارجی، اون فعل خارجی مثال هر دو عنوان هستن. چون مثال هر دو عنوان هستن باید کفایت کنن، بچی بر عدم کفایتش نداره، مگر اینکه خارجن دلیلی داشته باشیم بر اینکه قید زائدی اخذ شده. اگر هم شک کنیم که احتمال داره که مقید باشه هر تکلیفی به اینکه خودش مستقل باشه، خارج غسل مست میت باید با یک عمل مجزا از غسل جنابت حاصل بشه، اون هم شکی در شرطیت زائد هست، براعت جاری میشه. با براعت اون احتمال عدم کفایت عمل واحد رو منتفی میکنیم. این هم جدا سر میکنم، اونجا هم اکرام العالم و اکرام الهاشمیه دیگه. باشه، هاشم عالمی سر اونش مهم نیست که.
اما اونجا ما میگیم
غسل جنابت، غسل مرتبه، مهم نیست، نکته ای نداره اون مشترک بودن مشترک نبودنش، مهم نیست. اونجا هم در واقع اکرام الهاشمی و اکرام العالمی، در اکرام مشترک هم دیگه، اون که واجب هست اکرام العالم هست و اکرام الهاشمی، خب هر دو اکرام هم دیگه، هیچ نیاز نداره که شما اینجا هم همینجور هر دو تا متعلق میتوانن جدا حاصل بشن. شما میتونید اکرام غسل مست میت رو، فقط نکته‌ای که داره اون که اون قیدش به گونه‌ای هست که من وابسته است، به دلیل وابسته بودنش، به دلیلی که عنوانش عنوان قصده، قصد از چیزهایی که در اختیارش دست منه. ولی حاشیه بودن و عالم بودن اختیارش به دست من نیست. مگه اینه که زحمت بکشم طرف تو درسش یاد بدم که عالم بشه تو اون معنا، حالا اختیار من هم نیست.
اصلا دیگه یه چیز واضح دو تا قرص میکنیم،
نه هر دوش که صدق میکنه غسل به قصد مگه صدق میکنه یا نمیکنه؟ غسل به قصد مست مگید هم صدق میکنه یا نمیکنه؟ نه صدق میکنه، خارجان که صدق میکنه، چون هر دو نیت کردم.
هر دو نیت کردم، ولی
قبال اثنی نیت نمیگه. اثنی نیت گفته، اثنی نیت خارجی میخواد. اول کلامه. تداخل در مسببات یعنی اینکه دو تا عنوان مختلف هست. عنوان های اما این دو تا عنوان میتوانند مصداق واحد داشته باشند. قهرن مثالشون قهرن یکیه. اگر ما عنوان این باشه که آن چیزی که سوری که به قصد به اصطلاح به دنیا آمدن بچه داده شده باشه، سوری که به قصد بازگشت از سفر مکه آمده باشه، یه سوری که هر دو قصد رو بکنی، هر قهرن مثال هر دوست دیگه. قصد یعنی اون انشایی که انشای قلبی که انسان میکنه به معنای اونم تمام علتش لازم نیست اون باشه، ما دلیل نداریم که باید تمام علت اینجا قصد به همون معنای انشاست. در واقع دو تا اعتبار میکنم که این به اون شی باشه، عنوان قصدی همین هست دیگه. فرض کنید شما دو نفر تو مجلس وارد شدن، یه موقعی بلند میشید اول میگه آقا به احترام شما بلند شدن، بعد دور میشینید بعد میگه به احترام شما بلند شدن میشه، بعد یه موقعی به احترام هر دو بلند میشید یا آقا به احترام شما و شما من دارم بلند میشم، این احترام نیست؟ احترام مصداق هر دوه، مصداق احترامیست بلند برخواستن به نیت احترام این آقاست، عنوان واقعا صدق میکنه. برخواستن به نیت احترام آقا مصداق تعظیم است، برخواستن به نیت آقا مصداق تعظیم اون آقاست. وقتی من بلند میشم به نیت احترام هر دو، هر دو عنوان صدق میکنه. قهری
هست تمام
بله همینجوره، همینجوره جزء الموضوع شه، اختصال جزء الموضوع قصد، جزء الموضوع دیگه شه، جزء الموضوع شه اختصال، اختصال خارجی و تحقق پیدا کنه، قصد هم زمیمش بشه. اختصال خارجی خب تحقق پیدا میکنه طبیعتا، اختصالش اگر اختصال خارجی خارجی بود که قصد هم نمیخواد. خب این عنوان احتمال احتمالاً رو ذکر کردم، اگر احتمال هم بدیم که این عناوین عناوین قصدیه هست، عناوین قصدیه هست، در واقع ما در واقع مراد من از احتمالاً این هست که عرف متعارف این رو عنوان عنوان قصدی میبینه، ولی احتمال میده که شارع هم اون رو عنوان قصدی بداند، ولی عرف قصدی بودنش مسلم هست، احتمال داره که شارع هم اون رو قصدی بداند یا قصدی نداند. جا اصل این هست که اون اعتباری که عرف داره همون اعتبار شرع باشه. نه اطلاق مقامی اینه، ظهور داره اطلاق مقامی این هست که اون چیزی که عرف متعارف اون رو به اصطلاح قصد عنوان قصدی میبیند، شارع هم به همون گونه‌ای که عرف داره. حالا این اصلا یه همچه اصلی نیست که حتما ما بحثمون این هست، نه ما نمیخوایم بگیم اصل قصدی بودنه، بحث ما این هست عنوانی که عرف قصدی میداند و ما احتمال میدیم شارع اون رو قصدی بداند یا قصدی نداند، اینجا اصلی که اعتبار شرعی بر طبق اعتبار عرفی باشه، اصل که اون اساس اطلاق اساس ظهوره، یعنی ظاهر اطلاق شرع این هست که به همون گونه ای که عرف این عناوین رو عکس می کند به همون نحو است، برخلاف این باشه نیاز به تصریح داره. بس بس. خب حالا حالا عرض میکنم این یک قسم دوم عناوین عبادی هم مثل همون قبلی هست. عنوان عبادی در واقع عنوان عبادی ممکنه مصادیق عنوان قصدی است. ظاهر عبادیت قصدیته، یعنی این در واقع جزء مصداق‌های اونها. یک استظهاری هم می‌خوایم بکنیم، می‌خوایم بگیم ظاهر عبادت ها استظهار این میشه که قصدی است. یک نوع مصداق لازم نیست عبادت حتما قصدی باشه. جزء مقدم عبادت قصدیت نیست، عنوان قصدی بودن. قصد قربت غیر از قصد سیدستا. ببینید آن چیزی که در عبادات به حکم عقل لازمه اون این هست که ما حسن فعلی و فاعلی داشته باشیم، ولی این که حتما به قصد اون امر خاص اتیان بشه او دلیل میخواد. بس اینه که ظاهر ادله‌ای که یک شیء رو عبادی میکنن اینه که باید به قصد اون امر خاص اتیان بشه. اگر میگن که اکرم الهاشمی و این عبادت هست، ظاهر عرفیش این هست که شما اکرام هاشمی را به قصدی که اکرام هاشمی هست بیارید، اون عمل خارجی رو. ولی اون عمل خارجی رو اصلا نمیدونید هاشمیه، اصلا نمیدونید، خیال میکنید که اصلا هاشمی نیست، اصلا قصد عدم میکنید، یا با خلط علم اصلا قصد نمیکنید. اگه بگیم این واقع میشه از تک امر اکرم هاشمیان، این خلاف قاعده است. در توسلیات اینجور نیست، چون توسلی اون مأمور به باید بیاد، اون مأمور به اومده دیگه، اون مأمور به اومده، هیچ مشکلی نداره. ولی تعبدی اون زائده بر مأمور به، اینجا چیزی میخواد. خب این در واقع استظهار میخواد بشه که عبادیات عنوان قصدی است، یعنی در واقع یک نوع استظهاری هست از عبادیت عبادیت. و معمولا اگه تصریح و خلاف نشده باشه، این هم دو تا که سومیش بحث پاداش و جریمه بود. در پاداش و جریمه ما میخواییم بگیم که ظاهر عرفی این هست که اصلا میخواد بگه دو تا عمل خارجی مستقل هم باید بیارید، نه تنها عنوان مأمور به متفاوت هست، به گونه همین عنوان ها هست که پاداش سبب های متعدد به افعال متعدد تحقق پیدا می‌کند. در غیر این موارد از تداخل هست، تداخل در مسببات به این معنا که در واقع ما میگیم که فرض کنید که اگر گفتم من اگر تشنه شدم واجب آب بخورم، از یه طرف گفتم اگر گلوم گرفت واجب آب بخورم، این معنیش اینه که دو تا وجوب میاد، ولی وجوبی که به طبیعت بدون قید و شرط تعلق گرفته، دو تا وجوب مختلف ولی به یک شی، چون هیچ گونه قیدی متعلق وجوب ما نداره، قهرن و بدون اختیار من با اولین فرد که امتثال میشه اتیان میشه هر دو تکلیف ثابته. این عظیمتی که میخوایم بگیم اینه، یعنی وحدت امتثال قهریست به خلاف رخصتی. وحدت امتثال در اونجا به دست مکلف هست، مکلف میتواند امتثال دو تکلیف رو با یک عمل انجام بدهد، میتواند با دو عمل انجام بدهد. این بعدش نه، قهرن هر کدوم امتثال کرد دیگری تکلیفش ثابت میشه، قهریه. یعنی قرض به اون اولین وجود تعلق گرفته، هیچون قصد و مست و اینجور چیزها هم دخالت نداره، چون هیچ چیز دخالت نداره، طبیعتا اولین وجود رو تحقق بخشیدید دومی هم ثابت میشه. نمیخوام بگیم گاهی اوقات بعضی چیزها هست ممکنه امتثال تلقی نشه، توجه بفرمایید، در تمام تکالیف چه تعبدی باشن چه توسلی باشن اگه بخواد امتثال بشه باید قصد اون عنوان بشه، قصد قربت در شرطه در تحقق امتثال. ولی اون غرض اولیه‌ای که شارع داره، اون غرض اولیه اون حاصل میشه دیگه، امر نمیتواند بعد از او باقی باشه. من اگه تشنم باشه اصلا ندونم تشنمه، آب بخورم، اون نیازی که به آب دارم برطرف میشه ولو به خاطر این چیز آب نخورده باشم، اون نیاز برطرف میشه دیگه. وجه دیگه‌ای برای باقی موندن به اصطلاح چیز نیست. شما فرض کن شارع گفته بود که یه لیوان آب بر من بیار، اون طرف نشینده بود همینجوری لیوان آب آورده بود، نه بخاطر اینکه شارع گفته، اون نیاز برطرف شده دیگه. اون غرض از امر آب آوردن مستند به اوه، ولی یک غرض اولیه وجود داره که اون غرض اولیه اوسط غرض امره، در واجبات توسلی این شکلیه، اون غرض اولیه همیشه اوسط غرض امره، بنابراین اون غرض اولیه وقتی حاصل شد اما قهرم باید ساقط بشه دیگه. یعنی در واقع تمام واجبات توسلیه به یه معنا به واجبات مشروطه برمیگردن، میگه شما در صورتی که اون غرض اولیه تأمین نشده باشد این رو بر من بیار، اگر آب بر من آورده نشده باشد آب رو بیار. حالا اون هست بحثایی در مورد تعبدی توسلی در جای خودش. عدم تداخل در اسباب، ما ملتزم میشیم که دو تا وجوب میاد، این که شما میگفتید حتما باید یک وجوب بیاد به خاطر این بود که تخیل این بود که نمیشود، محال است دو وجوب به طبیعت واحد تعلق میگیره. نه، ما میگیم نه محال نیست، دو وجود به طبیعت واحد هم تعلق میگیره، اشمانهی هم نداره و دو تا وجود تعلق میگیره ولی با یک عمل واحد امتثال بشه. این مقدار لاغم، این مقدار رو میشه ملتزم شد. حالا آیا واقعا نمیخوام بگم حتما هم به این نحو هست، بگم لااقل قدم و تیتنش این هست که با یک عمل واحد امتثال میشه. حالا یا یعنی ظهوری نمیخوام ملتزم بشم، حتما ظهور داره در عدم تداخل در اسباب داره، نسبت به تداخل در مسببات ظهور داره، یا اصلا یه وجوب تعلق میگیره چون عرف ولی این که محال نمیداند تعدد امر به طبیعت واحده رو، بعید مثلا میشموره از باب بود بگیم یکی تعلق میگیره، یا نه بگیم نه اینجور جهام عرف میگه نه دوتا وجوب، ولی دوتا وجوب چون به یک طبیعت واحده هست طبیعتا با اتیان یکی از افراد این طبیعت هر دو امر ساقط خواهد شد. از اون جهتش حالا یه نحوه اجمالی داره، بله، که آیا یه وجوبه یا دو وجوبه اونش خیلی مهم نیست، من نمیخوام خیلی رو اون ور بدم چون اثر خاصی نداره. حالا ما بگیم یه وجوبه دو وجوبه علیه تقدیر، با یک عمل بهدانی خواه نخواه هر دو ساقط میشه. حالا چه بگید شما یک وجوب بوده، چه بگید دو تا وجوب بوده، اونش چون اثر نداره خیلی رو اونش نخواستم خیلی تکیه کنم و استدلال برش اقامه کنم. نه نه، اون یه بحث دیگه است. نباید یعنی اینکه وضو امر دیگه نداره، نه اون یه بحث دیگه است، بحث وضو و غسل یه بحث دیگه است، اونا مسبباتش مختلفه. نه جزا متعدده، یکی غسل یکی وضوه، اون ربطی به چیز نداره. شارع گفته برای کسی که وضو نگرفته غسل نکرده است وضوش مشروعه، یه بحث دیگه است. جزا متعدده، اونجا اصلا ذاتاً جزا متعدده، اون یکی وضو یکی غسل، ببین بحثا اونجا بله یه بحث دیگه هست. اگه شارع گفته باشه که ظاهرا هم از ادله مطلب استفاده میشه که شما یه غسل که انجام میدید از همه اقصال واقع میشه، یه غسل بکنید ولی نیت اقصال دیگر نکرده باشید، این از همه اقصال واقع میشه. خب این معناش اینه که آن چیزی که شارع مطلوب شارع و غرض شارع رو تأمین میکنه اصل صرف الوجود غسله، اما اینکه غسل جنابت باشه، غسل مستبیت باشه، این نیت ها در اون تأمین غرض اولیه اشاره دخالت نداره. همون اصل حسن فعلی و فاعلی که عقل حکم میکنه در هر عبادتی کافی هست که قصد شما بیارید اصل نیت قصد رو کرده باشید که ما به هلقوام قصده، اما این نیت خاص رو، نیت اینکه به قصد قصد جنابت، به قصد قصد مسمعیه، به قصد قصد، نه اینا شرط نیست و اصلا خواهناخواهه، این قهریه، چون آن چیزی که مأمور به شما هست و شما به او امر شدید اتیان اصل الاقتصال است، اتیان اقتصال بدون قید شرط. شما جزاء در حیض هم اقتصال بدون قید شرطه و این نکته هم توجه بفرمایید، تعبیر تو روایات هست که این تعبیر دقیقا با این مطلب سازگاره، میگه اذا اجتمعت علیک حقوق متعدده، در باب اقتصال هم اذا اجتمعت علیک حقوق کثیره یا حقوق اجزاک قصر واحد، از یه طرف میگه حقوق مختلف، حقوق کثیره چند حقه، چند بودنش رو تصویر کرده، از یه طرف میگه یک قصر هم کفایت میکنه. این که چند تا قصر میگه به گردن این عدم تداخل در اسباب رو میرسونه، ولی این که یک قصر کفایت میکنه میگه اون حقوق متعلقش همه یک شیه اجزاک قصر واحد. این در واقع از همین سنخ هست که وجوب تعلق گرفته، وجوبهای عدیده هست، هم وجوب به جهت جنابت یک قصر به گردن شما واجب شده، به جهت حیض یک قصر به گردن خانم شما واجب شده. و به جهت مستمعیت هم یک قصر به گردن شما واجب شده. یه بنده خدایی میگفت، درویشی میگفتش که حضرت امیر صلوات الله علیه به جای همه ما نماز خونده کفایت میکنه. آره دیگه قصد بس کرده باشه، نه اگر در واقع جایی که دوتا هست یکیشو انجام بدی که فایده از دیگری میکنه، این قهرن باید نحوه عقلش چنین باشه،
نحوه عقلش که با هم انجام
دید
معمولا این دوتا میشه
میگه یک تورو، همه جایی این هست که قتل آن چیزی که واجبه است انجام این عمله، هیچکونو قید و شرط نداره، یعنی آن چیزی که بر اثر حیض قتل الحیض واجب نمیشه، قتل واجب میشه. حیض
می‌خوری
قتل کرد. خب آز کافیه.
بدون نیت.
کافیه. آره کافیه. طبیعتاً کافیه دیگه.
نیت قتل نمیشه.
نه نیت قتل نگر که قتل نمیشه. قتل خودش عنوان قصدیه. چی؟ حالا اون بحث واجب و مستحب یه بحث دیگه است. اون باید از ادله چی استفاده میشه؟ اون از ادله چی استفاده میشه؟ حالا از آیون که میخوان میگن قصد کفایت میکنن، میگن ولی او قصد مستحب باشه، این قصد مستحب کافی است از جمعی اقصاد، اون حالا اون قید واجب مستحب بودنش بستگی به میزان ادله داره دیگه، ادله هر مقدار کشش داشته باشه ما مانعی نداره، یعنی از جهت ثبوتی تصویرهای مختلفی هست، اینکه کدوم تصویر رو ما بپذیریم بستگی به دلالت دلیل داره. تداخل آخرش، تداخل در مسببات رو ولو گفتیم، در واقع اون ممکن از باب تداخل در اسباب هم باشه، ممکن از باب تداخل در اسباب باشه، ولی چون معلوم نیست، ممکنه بگیم عرف متعارف در اینجور موارد میگه دوتا وجوب نیست، یه وجوبه، عدم تداخل اسباب به این معنا بله اشکال نداره، یعنی عدم تداخل اسباب رو هم شما بگید عدم تداخل اسباب، نه ما عدم تداخل اسباب در صورتی، یعنی بحث که ما نهایتا عرض کردیم این بود، خب شما در چه ظهورات عدیده وجود داره، اون ظهوراتی که وجود داره خب به همه ملتزم میشه، نتیجه عدم تداخل در اسباب، میگه دو تا وجوب، دو تا وجوب ولی به طبیعت واحده. نکتهش اینه. بله وجود. نه صرف الوجود حفظ میکنیم، صرف الوجود حفظ میکنیم، ولی اینکه متعلقش، متعلق هم حفظ میکنیم، هم صرف الوجوده، هم اینکه متعلق واحد هست، یعنی طبیعت بدون قید و شرط، اونم حفظ میکنیم. دو تا وجوب. جزای شما وجوبه، جزای شما اختصال که نیست، که دو تا اختصال خارجی تعارض ندارن. بگیم وجوب اختصال مرتن تحقق پیدا میکنه. بکنه
راحت که مجبور
نشید
که
باطل
به عدم تداخل اسباب
شید. همینه. بله.
اما اگر
اینا میتونه
که عقلا مخالفه،
محال نیست. بله. اگر بگیم عرفن ممکنه. بله.
اگر بگیم عرفن اشکال داره
چی؟ اشکال نداره. معنی
نه.
نه. اگر گفتیم عرفن، شما باید بحثاش رو ببرید این که کدوم یک از ظهورات مقدم مقدم نیست و امثال اینها. خب بله 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 همینجوره. ولی بحث من این هست که شک هم بکنیم نتیجه چی؟ تداخل عظیمتی در مصطلحات. اینی که من این نتایج رو گرفتم بعد از نتایج به خاطر اصل عملی، نه به خاطر ظواهر. شک کم بکنیم چون شک کردیم اون مقداری که مسلم هست اینی که با یک عمل، اما اینکه بگید شما حتما دو تا عمل میخواد،
چرا شک کنیم؟
چی؟ خب یک عجیبه، اصل اشتغال به اینکه به دو تا تکلیف اشتغال داشته باشیم معلوم نیست. چی؟ شاید یه وجود داشته باشیم. نه نه، فرض اینه که شاید یه وجود داشته باشیم، یه وجود تداخل کنم. اجمال، اگه اجمال داشته باشه دیگه. خب نه، اون باید دلیل داشته باشیم که ظهورات در عدم تداخل رو تقدیم کنیم. اگر نه، ایشون میگه اگر شما بگید درگیری عقلی ندارم، ولی عرفاً درگیرم، عقلا درگیری ندارم، یعنی استحاله نداره ما همه ظهورات رو حفظ کنیم، ولی چون غرابت داره عرف اینها رو میگه همش رو نمیتونید حفظ کنید. قبول، ما بحثی نداریم. اون وقت حالا نتیجتا میشه اجمال، نتیجتا میشه اجمال، چون یه سری ظهور این ور هست، یه سری ظهور این ور، اجمال. اجمال که شد باید رست عملی تمسک کنید. رست عمل براحت، براحت ما نمیدونی چی؟ چیه؟ بداخل براحت از این تکلیف ظاهر. ما با که نتیجه عدم تداخل، ما با اولین فردی رو که آوردیم، اولین فردی رو که آوردیم، این ممکنه امتصال تحقق پیدا کرده باشه. نمیدانیم تکلیف دومی به گردن ما هست، به تکلیف دومی به گردن ما نیست. حالا اون قید عظیمتش رو خیلی نمیخوام روش اصرار کنم. اصل تداخل در مصطلح
اگر قائل میشه امر متعدد به سبب سلامی نمیکنه، اما
در تقدیمش کنه.
درسته. از ظهور جز ظهور شرط هم ظهور
شرطی
رو در از دو فقط رو چهار
جور نمیده. درسته.
حالا شک کنیم که اینجا تداخل در
مصدقات هست یعنی چی؟ دیگه شک نمی کنیم. شک نمی کنیم. قهریه دیگه.
چی قهریه؟
دو تا وجود ولی به یک طبیعت هم تعلق گرفته. فرض اینه که شما به اون کارا ندارید، میگید وجوب اصل اقتصال، او یکی هم وجوب اصل اقتصال قهریه دیگه، شک نمی کنید. شک از اینجا ناشی میشود که ما مأمور به رو نمیشناختیم. اگر مأمور به رو شناختیم، فرض این بود که مأمور به اقتصال هست بدون قید و شرط. خب اقتصال بدون قید و شرط در بر هر دو مستاقه دیگه، قهرن با تداخل کنه.
من
حالا تا فکر می‌کنه اصلا من ضرر نمی‌دونم به کلیتش، اما سعی می‌کنم تا بتونم چیزی
واسه
اینکه
اگه یه ذره
مشمندی باشه بفرستم، فقط اون ذره من همینجوریه. حالا اون این بحث ما در جای تعدد شرط بود. اما شرط واحد رو بعداً بحث می‌کنیم. من تصورم اینه که حکم تعدد شرط با وحدت شرط در این پاداش جریمه فرق داره. این حالا بعد دیگر از این که از جایی که به نظرم عرفاً متفاوته همین جایی
که شما مثال داریم علاوه بر اینکه شرط یکی بود، یعنی مکانش هم یکی بود،
حالا اون نمیخوام ببینیم در همی که نداره. حالا اونو بحثش بحث جداگونه است، اون بحث رو جداگونه بحث میکنیم. اون بحث این هست که وحدت وجودی، تعدد وجودی شرط واحده. اون بحث جداگونه باید بحث کنیم اون رو. آره دیگه، تا بولا دو تا معنی و چیزایی دیگه. خب چیزایی دیگه با خودت حالا کنم خدمت وجود شما. خب این ها تقریباتی بود که تا حالا کردیم. یه تقریب آخری هست از مرحوم شیخ. ما امروز می‌خواستیم این تقریب رو طرح کنیم ولی اینقدر چیز شد که نمی‌رسیم. من فقط اصل تقریب رو عرض می‌کنم. مرحوم شیخ یعنی تقریب چهارم بر عدم تداخل هست که ما داریم ذکر میکنیم دیگه، حالا بحث دیگه در عدم تداخل ذکر نمیشه. تقریر اول تقریر شیخ و مرحوم ناینی بود، دوم صاحب کفایه بود، سوم احاله به عرف بود کلام امام آمده بود، چهارم هم تقریر که مرحوم هاشیخ ذکر کردن. مرحوم هاشیخ توی هاشیه دورر این مطلب رو آوردن، تو دو جای کتاب و صلاتشون هم این مطلب رو آوردن. حالا من عمدتاً میخوام مطالب مربوط به کتاب الصلات رو عرض کنم. یکی تو بحث خلل این رو مطرح کردن که اصل بحثش اونجاست، صفحه 411. یکی جای دیگه ای هست که 570 خورده بود، 576 همچی. بله 573 573 بود که اشاره به این بحث کردن، اشاره اجمالی هست ولی خود بحثش همون 411 هست. حالا من ابتدا فرمایشی که ایشون در کتاب صلات داره عرض می کنم، اگر رسیدیم ادامه بحث ایشون که بعضی نکاتی که توی حاشیه دورر فرمودن اون رو عرض می کنم و احتمالا بررسیش میمونه در جلسه خلق. حالا قبل از اینکه من تکمیل این بحث وارد بشم، ما در مورد کلاس راهنما بحث مرحوم شهید صدر رو ملاحظه بفرمایید که در واقع در مورد تداخل در حکم وضعی هست که همون آدرس کشف دیگه که حسون فیشره اروت الوصفا اون فضا رو ببینیم. 22-57-82 یادم نیست دقیق که کدومش بحثش بحث رحمت وضعی رو، عمدتاً اون قسمتی که ناظر به این بحث هست که بحث‌های تداخل اصفا و تداخل مصدبات در حکم وضعی با حکم تکلیفی فرق داره اون بحث رو ملاحظه فرمایید. تو دو نه به اصول پیشتر رو رات الوسکا همین آدرس هایی که هم کردن جلد 4 صفحه 22 یا 57 یا 182. به نظرم دو جا از این سه جا این بحث وضعی بود، الان در خاطرم دقیق نیست که کدوم یکی از این جاها بود. اون بحث برای نمیشم و فردا انشاءالله که خدمه دوستان هست.
شما
بله درست.
بله
درست. بله همین جوره. بله درست. در جایی که اون دو تا شرط با هم اگر تحقق پیدا کنن اونجا حتما یعنی علل قاعده با تداخل کنن. اونجا وجهی نداره برای عدم تداخل مگر اون ظهور مثلا فرض پاداش ها. اگه شخص در آن واحد اگر ما عدم تداخل رو مستند به قرین خارجی دانستیم که اونجا متعدد هست، اون فرض در پاداش شخص در آن واحد سبب هر دو پاداش رو فراهم میکنه، یک کاری میکنه که در آن واحد تو تو گفتن کسی که این مشکل رو حل کنه 1000 تومن جریمه پاپ و سود میگه، کسی اون مشکل رو هم حل کنه
هزار تومن بهش پول میدید. خب در آن واحد هر دو رو انجام داد، قاعدتا باید دو تا هزار تومن بگیرید.
شما چهار تا ورودی چنین دو ورود اجازه نمیده اصلا تداخل بکنه.
بعد جا
یکی از
ورود شکست میشه، یک شرکت
باید تداخل کنه یا اینکه دوباره. بله بله همینجوری. شما توی مشکلتون یه بار تعاملش کنید.
یعنی به هر حال یه شکلی خارجی هم اینجوری آدم یه ضابطه ای که بس. خب اونم از همین باباست دیگه. بله اینا که آیا حالا چه شکلیه؟ نه حالا واقعش حالا اونجا شاید ظاهر ادله این باشه که مثلا صلات هر صلاتی فرض اونا شده این باید به ادله مراجعه کرد. میگم عمدتا بحثای ممکنه حالا مختلف باشه، هر زلزله یا یه نمازایت جدا داره یا مجموع زلزله ها، حالا اوناش به هر حال اونو باید چیز کرد مورد ادله خاصش هم دید. خب
اون
هم دیگه اون کنم دیگه باید علالقاعده باید کفایت کنه، یعنی من بتوانم به نیت هر دو یک عمل واحد رو انجام بدم. علالقاعده باید اینجور باشه، مگر روایاتش گونه دیگری باشه. میگم مثلا روایت شو الله، اگر روایاتش گونه دیگری نباشه من باید بتوانم به نیت هر دو یک تکلیف واحد انجام بدم. قاعدش اینه، قاعدش نیست. خب عرض کنم خدمت شما بحث مرحوم شیخ، ایشون از اینجا شروع میکنن بحث رو. میگن شما ظهوری که منشأ قول به تداخل هست چیه؟ ظهور جزا در این که متعلق جزا، از ایشون تعبیر میکنه متعلق امر صرف الوجود است. در حال این عبارت و حاصل و وجهی ان القول به کون متعلق الاوامر هو طبیعه به اعتبار صرف الوجود الذی هو مبنى القول به تداخل خلاف التحقیق. ایشون در واقع میگه اون ظهوری که شما به وسیله اون ظهور قول به تداخل رو قائل می شدید که می گفتید طبیعت به اعتبار صرف الوجود اون جزا هست، اون خلاف قاعده است، خلاف تحقیقه. نه طبیعت اینجا نفس طبیعت. حالا اینجا همینجا این نکته واضح بشه، ما قبلا اشاره کردیم که آن چیزی که تداخل رو ایجاب میکنه نفس صرف الوجود بودن نیست، صرف الوجود طبیعت بی قید و شرط، صرف الوجود طبیعت بی قید و شرط. یعنی در واقع ممکنه شما اگر قائل به تداخل بشوید صرف الوجود بودن اقتصال رو قید نمیزنید. این که اقتصال واجبه، میگید واجب است یه دونه اقتصال مربوط به جنابت محقق کنید، یه دونه بودنش مفروضه، تا آخرش هم یه دونه بودنش هم هست. و ایشون بحث رو ادامه بحث رو که میبره همش رو صرف الوجود، رو صرف الوجود رو چجوری ما نتیجه بگیریم و امثال این حرفا، تکیرش رو صرف الوجود برده. و اصل یکی از نکاتی که کل این بحث روش خیلی هم تکیه شده این که صرف الوجود بودن این به ظهور امر استفاده نمیشه. حالا دیگه خواستش برمیم وقتی یه بحث باشه فردا انشاءالله صحبت میکنم. الله 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 الله